بسم الله الرحمن الرحیم. و هی طرفاه و وجهه و اداته و فی الغرض منه و فی اقسامه. طرفاه ای المشبه و المشبه به اما حسیان کالخد و الورد فی المبصرات و صوت ضعیف و الهمس و النکهت و الانبر. خب عرض شد که تشبیه دو قسم است، تشبیه لغوی و تشبیه اصطلاحی، و ما را در لغوی بحثی نباشد، بلکه عمده بحث ما در تشبیه اصطلاحی است، و تشبیه اصطلاحی جزئی از تشبیه لغوی است، و تشبیه اصطلاحی 4 رکن داشت که بین این 4 رکن 2 رکنش مهمتر بود و دو رکنش ضعیفتر بود. اون دو رکن مهمتر چی بود؟ مشبه و مشبهون به. خب حالا امروز بحثمون درباره همین مشبه و مشبهون به هست، و حالا که ما از گیرودار این مغلقات و مشکلات تشبیه در آمدیم، چه خوب است کمی درباره ارزش تشبیه بحث کنیم. اصلا تشبیه چه فایده داره؟ این بحث تو کتاب نیستا. من میخوام یه مقداری شما رو به اهمیت تشبیه تقریبا روشن کنم و آگاه کنم که تشبیه چه ارزشی داره. تشبیه مطالب مشکل رو برای انسان چه میکنه؟ روشن میکنه. بحث های پیچیده را برای انسان آشکار و واضح میکنه. تشبیه خیلی از اوقات به انسان نشاط میده و انسان رو حالی به حالی میکنه. مثلا فرض بفرمایید درباره ارزش سفر. حالا شعرهای ذوقی هم زیاد است، ما خیلی به اونها نمیپردازیم و گاهی در خلال بحث شاید از اونها هم بحث بکنیم، ولی ما فرض کنید میخواهیم بگیم که اگر انسان مسافرت کند بین قوم و قبیله، بین اقوام و خیشان، بین دوستان و یاران عزیز و محترم میشود، درست شد؟ یکی از فواید سفر این است که انسان عزتش چی میشه؟ بیشتر میشه. شماها آمدید اینجا درس میخوانید، تا وقتی در محلتون بودید پدر مادر خیلی احترامی براتون قائل نبودن، مثل سایر برادران و خواهران به شما رفتار می کردن. اما حالا که آمدید اینجا درس بخوانید، 5 ماه، 6 ماه، 1 سال، 9 ماه می مانید. وقتی برگردید ببینید چقدر عزیز می شید. براتون چلو کباب درست می کنن، جوجه مرغ درست می کنن. حالا او برادرای دیگه حسادت میبرن، میگن اه پس ما چه کاره هستیم؟ شما هم مثل اونها بودید، اما چون سفر کردید عزیز شدید. حالا این معنا رو ما میخواییم خوب بفهمونیم. با چی میفهمونیم؟ با تشبیه خیلی زود فهمونده میشه. و بنگرید در این دو بیت: هر کس که سفر کند پسندیده شود. مثالش مثل شما بود. تازه همینم که گفتم مثل شما، باز خود اینم تشبیه بود. دقت کردی؟ هر کس که سفر کند پسندیده شود، خاک قدمش سرمه هر دیده شود. خاک قدمش سرمه هر دیده شود. این بیت اول و این مشبه. حالا ببینید مشبهون به چیست؟ پاکیزه تر از آب دیگر چیزی نیست. هر جا که زیاد موند گندیده شود. ایشو چی؟ مشبهون به. ببینید چقدر این مشبهون به مطلب رو در نظرها روشن میکنه. میگوید وقتی انسان در شهر خودش زیاد موند دیگه بی ارزش میشه. مثل چی؟ مثل آب. شما یه آبی رو توی حوضی که ماهی نداشته باشه، البته اگر ماهی داشته باشه در اون بحثی است که ما را مجال نباشد. اگر ماهی نداشته باشه، آبی که تو حوض 10 روز 15 روز بمانه یک بوی تعفنی میکنه که حساب نداره. چرا آبهای رودخانه، آبهای نهر، آبهای دریا، آبهای جوی، چرا اونها نمیگنده؟ چون سفر میکنه. ببینید این آب سفید رود، اونهایی که شمالی هست. این سد کرج، اونهایی که تهرانی هست. این آبها ببینید چجوره، چون سفر میکنه. ببینید تشبیه چقدر مطلب رو روشن میکنه برای انسان، چقدر مطلب رو آفتابی میکنه. این ارزش تشبیه. دیگه من بیش از این در این باره بحث نمیکنم، جز این که بیت دیگری را از صائب تبریزی که بسیار تشبیهات ملیحی دارد براتون مثال میارم. اظهار عجز پیش فرو مایه زبلهیست. یعنی اگر دیدی یک آدمی پسته، هیچ وقت پیش آدم پست اظهار عجز نکن. مثل آمریکا پست دیگه. اگه ما بگیم مثلا ما چیزی نداریم، ما ضعیف هستیم، ما چی هستیم، این بیشتر خودش رو قوی حساب میکنه. این مصرع اول شد چی؟ مشبه. مشبه هم اینه که انسان پیش مرد نالایق یا پیش مردم پست نباید اظهار چی کنه؟ عجز، عجز و لابه و ناتوانی و ضعف. حالا ببینید تشبیه قوغا میکنه. اشک کباب باعث طغیان آتش است. این مشبهون به. شما کباب پزی ها رو دیدید که کباب رو آتش که میذاره باد میزنه. باد که میزنه این کباب بیچاره پیش آتش اظهار چی میکنه؟ اظهار عجز میکنه، گریه میکنه. هرچه این کباب گریه کند اون آتش چی میشه؟ فروزنده تر و شعله ورتر و سوزنده تر میشود. پس اگر پیش آدم نااهل و فرومایه اظهار عجز کردی، مثل اون کبابیه که پیش آتش گریه میکنه. گریه کباب باعث طغیان آتش. این مشبهون به چقدر اینجا مطلب رو روشن میکنه؟ این است مقام تشبیه. ما این رو اگر اول باب تشبیه میگفتیم، چون اونجا یه مطالب علمی و پیچیده هم داشت، یک کمی باز باعث این میشد که شما خوب به بحث نرسید. ولی حالا که اون مراحل طی کردید و سنگلاخ ها رو گذروندید و دست‌انداز ها را هم، به اینجا که رسیدیم حالا میخواییم ارزش تشبیه رو بگیم. بنابراین تقسیمات بسیار زیبایی داریم، تقسیماتی راجع به مشبه و مشبهون به، و چنین میگوییم که مشبه و مشبهون به گاهی محسوسند، از محسوساتند، و طبق گفته قدما محسوسات چند تاست؟ 5 تا. حواس 5 ظاهر. محسوسات 5 تاست. اسمش همراش دیگه. کلیات 5 چند تا بود؟ 5 تا. 5 حواس 5 ظاهر. و اونها عبارتند از مبصرات، یعنی دیدنی ها، مشمومات یعنی بوییدنی ها، مذوقات یعنی چشیدنی ها، ملموسات یعنی لمس کردنی ها، مسموعات یعنی شنیدنی ها. 5 تا هست. حالا میخواییم بگیم مشبه و مشبهون به از این 5 تا هستند گاهی، و گاهی هم غیر اینها که بعد میرسیم. اونجا که مشبه و مشبهون به از این 5 تا باشند، مثل چی؟ گلی یا بلبلی یا سرو یا ماهی نمیدانم، از این آشفته بیدل چه میخواهی نمیدانم. گلی یا بلبلی، اینجا مشبه کیه؟ اون شخص. مشبهون به چیه؟ گل. گل منظور رنگ گله. تا نمیگیم تو مثل رنگ گلی، دیگه رنگشه نمیاریم، گل که میگم معلوم. خب رنگ این شخص رو تشبیه کردیم به چی؟ به رنگ گل. مشبه و مشبهون به هر دو چی هستند؟ محسوس، منتها محسوس مبصر. شاعر تردید میکنه یا بلبلی، مشبه باز شخص مشبهون به چیه؟ بلبل. از نظر صدا، یعنی تو مثل صوت بلبل، اول گفت مثل رنگ گل، دوم گفت مثل صوت بلبل. اینجا مشبهون به و مشبه یعنی صدای تو مثل صدای بلبله. مشبه و مشبهون به هر دو از چی هست؟ مسموعات. یا ماه، ماه از نظر چی؟ از نظر نور و روشنایی و فروغ و زیبایی، که این هم باز به مبصرات برمیگرده. در این شعر 3 نوع تشبیه و هر 3 از محسوساته. البته اون چه خوبان همه دارند تو تنها داری، چشم شهلا قد رعنا رخ زیبا داری. قامتت گل، دهنت قنچه، زبانت بلبل. دیگه حال بقیهش نمیگم. انواع تشبیهات در این مشبه و مشبهون به جمعه. اینم یه دوتا از اشعار فارسی که ذهن شما روشن بشه و خیال نشه هرچه که تشبیه محسوس به محسوسه همین مثالای عربیه. نه، ذهنتون گسترده کنید. از قرآنم انشاءالله مثالهای داریم میاد. در شعرهای فارسی، در کلمات فصحا، بلغا، غیر شعر، در نثرها هم دقت کنید تا اینکه انشاءالله هم ادبیات فارسیتون قوی بشه، هم ادبیات عربتون قوی بشه و پایه و ریشه و عمده ادبیات اینجاها هست، یعنی در این کتاب هست. این جل ادب واقعا، غیر از صرف و نحو که البته اون مرحله دیگه است، اما فصاحت و بلاغت و زیبایی سخن و شیوایی کلام در اینجاست. می فرماید که فقال، پس مصنف گفته طرفاه، یعنی مشبه و مشبهون به یا حسیانند، مثل خد و ورد. خد و ورد رو ما مشبه و مشبهون به درست میکنیم، یک کافی خودمون بهش میچسبونیم، میگیم الخد و کلورد. خب خد یعنی صورت، گونه، گونه اش مثل گل است. اینجا از مبصرات گونه شد چی؟ مشبه. ورد شد چی؟ مشبهون به. ضمناً عرض کردم مراد از این ورد چیه؟ رنگشه. اینه، حواستون باشه. و مسموعاتش مثل از صوت و ضعیف کل همس. صدای ضعیف مثل همسه. اون مثالی که ما آوردیم خیلی جالب بود، گلی یا بلبلی. این مثال حالا شارح زده، صدای ضعیف رو تشبیه به همس کرده. همس یعنی چه؟ ببینید، اگر کسی سرما بخوره به جوری که سینش خیلی دیگه وضعش خراب بشه و وقتی که میخواد حرف بزنه جوهر صداش در نیاد، مثلا اینجوری حرف میزنه، صداش دیگه جوهر نداره، اینجوری شده. اینه بهش میگن همس. نماز ظهر و عصر رو باید با همس خون. حالا اگر یه نفر صداش خیلی ضعیف باشه، دیگه پیر مردی، اصلا نفسش در نمیاد، این صدای ضعیف رو تشبیه به چی میکنیم؟ به همس. این مثال اشاره. خب یعنی از صوت الذی، همس رو میخواد معنا کنه ها، همس یعنی صوت اونچنانه ای که اخفا هست، دیگه خیلی پایینه، خیلی مخفیه، حتی که انه لا یخرج، انقدر مخفیه که گویا خارج نمیشود از فضای فم. جوهر عرض کردم نداره، این صدا مثل اینه که از دهن بیرون نمیاد، اینجوره. این مثال فی المسموعات درباره چیه؟ درباره مسموعات. نگید خارج نمیشود از فضای فم در شنیدنی ها، نه، این فی المسموعات جار و مجرور متعلق به چی؟ به از صوت و ضعیف. و عبارت اینه، از صوت و ضعیف کل همس فل مسموعات. یعنی این مثال مربوط به چیه؟ به مسموعات. فل مسموعات رو متعلق به فضای فم نگیرید ها، معنا خراب میشه. این دو مثال. بله چیه؟ آقای رنجبرم صوتشون همز شد امروز. مثال سوم، ان نکهتو کل انبر، نکهت یعنی ریح فم، ریح یعنی چه؟ باد. فم یعنی چه؟ دهان. منظور بوی دهانه. بوی دهان رو تشبیه به چی میکنه؟ به انبر. بعضی ها دهانشون بدبو هست، بوی بد میده، که از دو حال خارج نیست، یا معدهشون خراب است یا دندونها و لثه‌شون خرابه. بعضی ها نه، نفسشون و دهانشون خوشبوست. این دهان خوشبو را تشبیه به چی می کنند؟ انبر. مشک و انبر که شنیدید؟ انبر یکی از معطرات است، از عطریات. نکهت حور است یا هوای سپاهان، درباره هوای اصفهان چنین گفتند. نکهت یعنی که؟ نه، نکهت همون بو هست، اینجا یعنی بوی دهان. بله، اونجا هم همونه، بوی دهان. یعنی هوای اصفهان بوی دهان چی داره؟ حور، حورون و غلمان. خیلی خوب، این درباره مشمومات. مشمومات رو قبلا معنا کردیم، یعنی چه؟ بویدنی ها. مثال چهارم، الریق و کلخمر. ریق یعنی چه؟ ریق یعنی آب دهان. شاید ریقکو هم ریقی هم از همین گرفته شده، یعنی کسی که مثل آب دهان میمونه. ولی اینجا معنای تعظیمش منظوره، یعنی آب دهانش مثل شراب است. البته شراب حرامه، ولی برای اونهایی که آلوده اند از این مسکر یک نوع لذتی میبرند، لذت آنی، لذت بد. یعنی پیش اونا خوبه ولی خوب بده، مثل لذتی که تریاکی از دود تریاک و سیگاری از دود سیگار میبره. بده ولی خب برای اونها لذته. بعضی بدها برای بدها لذت داره. الخبیثاتو للخبیثین. حالا آب دهان شخصی را تشبیه میکنیم به چی؟ به شراب. ما نه البته، دیگران، اونها که اهلشن، ما اهلشن. ما حرام میدانیم و همه حرام میدانن و نجستر از آن هم چیزی نیست. الخمر ام الفساد، ام الخبائث. الریق و کالخمر در مذوقات. مثال پنجم، الجلد ناعم کالحریر. جلد ناعم، ناعم یعنی چه؟ یعنی اون آدمی که در نعمت بزرگ شده، اینه بهش میگن ناعم. حالا میخوایم بگیم پوست دست یا پوست بدن این شخصی که در نعمت بزرگ شده مثل چی میمونه؟ مثل حریر. حریر اون پارچه های ابریشمی خیلی نرمه. اما افرادی که در نعمت بزرگ نشدند، در مشقت و سختی و کار و کشاورزی و زراعت و شخم زدن و در کارخانه ها و کارهای کارگری، اینها پوست بدنشون مثل چیست؟ مثل سنباته. اون یک تشبیه، این هم یک تشبیه. شماها که از کشاورزی اطلاع دارید یا احتمالاً در روستاها بودید، دیدید وقتی به یک روستایی دست میدید چطور هست؟ اون جلد ناعم نیست. اما به اونهایی که در خانواده های نعمت بزرگ شدن، دست با آب سردم نزدن، همیشه آب گرم و شوفاج و وسائل، اینا دستشون مثل حریر هست. این مثال مال ملموساته. حالا شارح میگه در این مثال ها تسامحه. تسامحش مال چیه؟ ببینی در این مثال ها ما گفتیم صورتش مثل گله. منظور از گل چی بود؟ رنگ. پس باید بگیم رنگ گل. این که گفتیم خود گل تسامحه. گفتیم صدای ضعیف مثل همسه، باید بگیم صدای ضعیف مثل صدای همسه. گفتیم نکهت مثل عنبره، باید بگیم نکهت مثل بوی عنبره. خلاصه این که اسم رنگ و بو و نمیدونم مزه و اینا رو نیوردیم، این تسامحه. تسامح یعنی سهلنگاری کردن و به دقت سخن نگفتن. این معنی تسامح. چرا اینجا تسامح کردیم؟ برای که اینها مطالبش چیه؟ روشنه. مردم هم میگن فلانی مثل ماه میمونه. خب این که مثل ماه میمونه یعنی چیه ماه؟ مثل نور ماه یا مثل گردی ماه. اینا رو دیگه نمیگن. پس چون روشن بوده نگفتیم. و در بیشتر این مثال ها تسامحه. به علت این که مدرک به بصر مثلا همانا چیه؟ لون خده. کتاباتون نوشته خلده، غلطه، خده. و لون ورده. و مدرک به شم رائحه عنبره. و مدرک به ذوق، ذوق چی بود؟ چشیدن. طعم ریقه، ریق چی بود؟ آب دهن. و مدرک به خمر و بلمس، بله طعم ریق و طعم خمر بود. و مدرک بلمس ملاست جلد نائم. ملاست یعنی نرمی، نرمی جلد نائم. نائم یعنی کسی که اهل نعمت است. نائم در واقع صیغه نسبت. نسبت گاهی به سبب یا هست، یا انکیل کرسی یزادو لنسب. گاهی نسبت به وسیله صیغه است، صیغه فعال و فعل و فاعل، مثل عطار و بقال. اینا صیغه مبالغه نیست. لابن صیغه نسبته. یعنی چی؟ یعنی شیر فروش، شیردار. نائم یعنی کسی که منصوب به چیست؟ به نعمته. این صیغه نسبته. حالا نائم چه ضرری داره که ما بگیم جلد متنعم؟ چرا این نسبت یعنی نسبت به نعمت داره، این خوبه. و الحریر یعنی نرمی حریر. و لینهما، لینم یعنی ملایمت، نرمی. و منظور خود این اجسام نیست، لکن مشهور در عرف اینه که گفته میشه ابصرت الورد. ای لکن میخواد بگه که اگر در اینجا تسامحه عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه عرف هم همینجور تکلم میکنه. ما مطابق عرف گفتیم، پس خلاف عرف نیست که کسی نفهمه، همه میفهمند. لکن. این لکن به خاطر همون جواب چیه؟ جواب تسامحه. تسامحش عیب نداره، چون مشهور شده در عرف این که گفته میشه افسر تل ورد، نشون داد. میگید این گل ببین، نمیگید بیا این رنگ گل رو ببین. و در عرف میگن شمم تل انبر، انبر رو بویدم، نمیگن بوی انبر رو بویدم. و میگن ذقت الخمر، شراب را چشیدم. و میگویند لمست الحریر، یعنی حریر رو چه کردم؟ لمس کردم. نمیگن نازکی و نرمی حریر رو لمس کردم، و حالی که منظورم همونه. خب گاهی از اوقات مشبه و مشبهون به هر دو عقلی هستند. مثل چی؟ مثل العلم کنور. و اینجا مثال به العلم کالحیات. علم مثل چیست؟ حیاته. در قرآن مجید به شکل دیگری آمده، هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. در جای دیگر تعبیر به مرده و زنده شده. اینجا مثالی که هست اینه، میخوایم مشبه و مشبهون به عقلی باشه. عقلی یعنی با عقل درک میشود، اما با حواس خمس دیده و شنیده نمیشه. مثل العلم کالحیات. علم مثل چیه؟ مثل حیاته. میخوایم ارزش علم رو بیان کنیم. علم مثل حیاته. اگر کسی حیات نداشته باشه میتونه زندگی کنه؟ نه. حیات چیه؟ حیات یعنی این قدرت بدنی که باعث زنده موندن ما هست. مرده دیگه حیات نداره. حالا علم مثل حیاته. علم به انسان چی میده؟ جان میده. اونجوری که حیات باعث جان هست. خب علم یک مطلب حسی است یا عقلی؟ کدامش؟ عقلیه. شما علم رو نه با چشم میتونید ببینید، نه با عینک و نه با میکروسکوپ و نه با تلسکوپ، با هیچ کدامی. علم یک چیز عقلی است. حیات چطور؟ حیات رو میتونید ببینید؟ نه خیر. شما مرده رو میتونید ببینید، زنده رو هم میتونید ببینید، جسم مرده و جسم زنده رو میبینید. اما اون حیات که نیروی باطنی است، اون عقلیه، اون دیده نمیشه. حالا علم مثل حیاته، هر دو عقلی هستن. این مثالش که روشنه. پس ببینیم وجه شبه چیه در این مثال. وجه شبه جهت ادراکه. یعنی چه؟ خوب دقت کنید. علم جهت ادراکه. یعنی اگر ما علم نداشته باشیم ادراکمون چی میشه؟ ادراکمون ضعیف. مثال خیلی روشنش اینه، شماها اگر از اینجا تشریف ببرید بیرون، یه مش افرادی که هیچ سواد خوندن و نوشتن ندارند، بی سوادن، بی علمن، بیان اینجا بشینن، این حرفا رو میفهمن یا نمیفهمن؟ نمیفهمن. پس چرا اونا نمیفهمن شماها میفهمین؟ چرا؟ چون شما علم دارید. علم جهت چیه؟ جهت ادراکه، یعنی علم راه درکه. هر چه انسان علمیتش بیشتر بشه درکش چیه؟ بیشتره. دیپلماها بیشتر وقتی میان طلبه میشن زودتر میفهمن، یا بچه مکتبیایی که فقط قرآن و سعدی و حافظی چیزی خوندن کدامشون؟ البته دیپلماها. اینها زودتر میتونن این مطالب رو بفهمن، البته نه این مطالب رو، اولش رو، اول کتابهای حوزه‌های علمیه رو. چرا زودتر میتونن بفهمن؟ چون علم دارن. خلاصه علم جهت چیه؟ ادراک. این درست شد تا اینجا؟ و چه شبه؟ حیاتم همینطوره. آدم مرده چیزی میفهمه یا نه؟ نه. اگر هرچه به گوش آدم مرده بخونی چیزی حالیش نیست. چرا؟ چون حیات نداره. پس حیات جهت چیه؟ جهت ادراک، راه درکه. این مثال چون عقلیه، درکش هم یه مقداری چیه؟ مشکل تره. حسیات رو انسان زودتر میفهمه، عقلیات رو دیرتر. پس وجه شبه بین علم و حیات چیست؟ وجه شبه جهت ادراک. علم جهت ادراکه، حیات جهت ادراکه. این مطلب صحیح. یک قول قیلی داریم اینجا که مطلبش صحیح نیست، به اون میرسیم. دقت کنید. یا مشبه و مشبهون به عقلیانند مثل العلم و الحیات، علم و حیات. و وجه شبه بین علم و حیات بودن علم و حیات است، دو تا جهت ادراک. جهت یعنی چه؟ مسیر، مسیر ادراک. کذا چنین است هم در کتاب مفتاح و هم در کتاب ایزاح. کتاب مفتاح کتابیست از سکاکی در 12 علم، مفتاح العلوم اسمش. کتاب ایزاح کتابیست از مصنف که خطیب قزوینی باشه. شارح میخواد بگه این دو استاد فن وجه شبه رو چی گرفتن؟ جهت ادراک. پس مراد به علم در اینجا ملکه اونچنانه است که قدرت حاصل میشود به سبب اون ملکه بر ادراکات جزئی. علم یه ملکه است که انسان ادراکات جزئی را بهتر و بیشتر میفهمه. لا نفس الادراک، مراد از علم خود ادراک نیست. ببینید، اگر مراد از علم خود ادراک باشه، باید آدم‌های بی سواد هیچ وقت سواددار نشن. و باید بگیم هر کس علم نداره ادراک نداره. پس مراد از علم خود ادراک نیست. الان آدم‌های بی سواد ادراک دارن یا نه؟ دارن، ادراک دارن، منتها ادراکشون چیه؟ ضعیف. پس مراد از علم یک ملکه ایست که انسان به سبب این ملکه میتواند ادراکات جزئیه را بهتر و بیشتر درک کنه. علم رو خود ادراک نگیرید. ادراک یک قدرتی است که خدا به همه داده، به همه که یعنی به انسان. البته حیوانات ادراک هیچ نداره، و این است که در تعریف انسان میگیم حیوان چی؟ ناطق. ناطق به معنای سخن گفتن نیست. ناطق یعنی چی؟ یعنی مدرک. فرق انسان و حیوان همینه. اسب با اون تیز هوشیش و سگ با اون هوشیاریش ادراک ندارن. اونا هوش دارن، هوش خیلی از ادراک. انسان ادراک داره ولی علم یک قدرتی به انسان میده که اون ادراکات جزئیه در انسان قوی میشه. خب نه خود ادراک ولا یخفا انها و مخفی نیست که این جور ملکه‌ای جهت و طریق به ادراکه. پس علم خود ادراکه یا طریق ادراکه؟ کدامش؟ طریق ادراکه. چل حیات، حالا حیات آیا خود ادراکه یا وسیله ادراکه؟ کدامش؟ حیات وسیله ادراکه. چه بسا افرادی که حیات دارند ولی ادراک ندارند. پس خود حیات ادراک نیست، که هر جا حیات باشه ادراک هم باشه. حیوانات حیات دارند اما ادراک ندارند. گلها و گیاهان حیات دارند اما ادراک ندارند. انسانها بعضی هاشون که احمق و کودنند حیات دارند اما ادراک ندارند. پس حیات سبب و وسیله ادراکه، خود ادراک نیست. علم خود ادراک نیست، علم سبب و وسیله چیه؟ ادراکه. روشن مطالب؟ ولا، بله اینم خوندیم. وقیل وجه الشبه بینهما الادراک. حالا بعضی ها میگن وجه شبه خود ادراکه. چقدر وقت داریم به ساعت شما؟ 5 دقیقه. خب این قیله چون یه مقدار بحث داره و بحثش هم نسبتاً دقیقه بسه. فقط شما فهرست این مطلب رو گم نکنید. بحثمون اینه که مشبه و مشبهون به هر دو عقلی باشید. مثالمون هم این شد که العلم و کل حیات. وجه شبه چی بود؟ ادراک بود یا جهت ادراک؟ کدامش؟ جهت ادراک. اینه، خوب انشاءالله روش مطالعه کنید تا حرف قیل رو فردا بتونیم ردش کنیم.